متوجه خواهند شد، چرا که ادبیات به کار برده شده به قلم نویسنده متعلق به زمان ایشان بوده و به همین خاطر درک اون برای آحاد مردم امروز دشواره. بنابراین در این کتاب تلاش شده با حفظ اصالت متن ادبیات اون بروز بشه و منابع به صورتی دقیق تر ارجاع داده بشه. انشاءالله که این کتاب رو بخونید و از خوندن اون لذت ببرید. یا زینب. ۱۳۵۴۷۶ گفتن لبیک یا زینب، آرزوی زیارتتون رو دارم، انشالله که نصیب همه عاشقان بشه. بعد خدمتون عرض بکنم آقای نمد مالی هم مثل همیشه اشعار زیباشون رو برای ما فرستادن. ای اهل عالم بشنوید، اینجا حسینیه برناست، بحر شهادت حسین و یارانش عزا برپاست، در این حسینیه زینبش را نگر تنهاست، اهالی این حسینیه سیاه، اهالی این حسینیه سیاه پوشند و اینجا قوغاست. متشکرم از شما آقای نعمت مالی به خاطر شعر زیباتون. آقای نعمت الله اسمی‌زاده هم از بهبهان همراه ما هستند و گفتن که یاد امام حسین بودن مانند قرآن خواندن است و هر بار برای ما تازگی دارد. السلام علیک یا ابو عبدالله، قرآن را بیاموزید زیرا بهترین سخن است. این حدیث از حضرت علی علیه السلام.
قیام میکنم، قیام میکنم، برسم شام کارو تمام میکنم، به شاه نجف سلام میکنم، خواب و به چشم عدو حرام میکنم، خواب و به چشم عدو حرام میکنم. من زینبم، عقیده من آزادگی، من اسوه مقاومت و ایستادگی، شمشیر اگر دهن به جنگم به سادگی، با ذوالفقار نسبت من خانوادگی. حقیل منم، حقیل منم، به عالم سید جلیل منم.
خیلی ممنونم، تعداد پیامک‌ها خیلی زیاده، بازم از 913-3205 متشکریم و همینطور این پیامک رو هم بخونیم و با شما عزیزان خداحافظی کنیم. گفتن که ببینم پیامک رو کی فرستادن، خب خوشو معرفی نکرد. 937-1665 گفتن عزاداری های شما قبول باشه انشالله، این شعر رو در وصف حضرت زینب سلام الله علیها تقدیم میکنم به شما. با ما رأی تو بندگیش را تمام کرد و هم بی نشسته خواند و دو عالم قیام کرد. یا زینب. بله، رباب خانم خاکزاد از سارین پیامک رو برای ما فرستادن. 162 برای شماره روابط عمومی ما در سازمان صدا و سیماست، منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما شنونده‌های عزیز، نوجوانای خوب در خصوص برنامه برنا هستیم. خیلی خیلی ازتون التماس دعا داریم. انشاءالله تا فردا ساعت 17:05 خدا نگهدار.
عباس اگر چه نیست عدو را ادب کنن، زینب که هست کار امیر عرب کنن. یا علی حلمدار منم، حلمدار منم، ابو فاضل اگه نیست سپهدار منم. من از کربلا شدم مرتضا، عقب ننشستم و یعنی کرار من.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در برنامه زندگی برنا از پخش رادیو قرآن در خدمت شما هستیم و اینک حدیث بندگی رو بشنوید به مدت 24 دقیقه.
ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله.
حدیث بندگی. دوران استبداد رضاخانی است. مردم مؤمن شهر کوچک شبستر هر روز دل به خطبه های فقیه شهرشان می سپرند که بعد از تحصیل در نجف به آنجا آمده. حاج میرزا کاظم بیان شیوا و گرمی دارد. خداوند به تازگی پسری هم به او داده. پسر را محسن نام نهاده و امیدش این است که چون خود او و جد و نیایش روحانی شود.
شبستر شهریست در هشور سخی تبریز. در یک خانواده روحانی به دنیا آمدم. پدرم مرحوم آیت الله حاج میرزا کاظم آقا شبستریست که یکی از فقهای دوران استبداد رضاخانی بود و ایشون بعد از تحصیلاتش در نجف اشرف به زادگاه شبستر مراجعت کردن. در حدود 10 سال در اونجا اقامت داشتن و سپس به تقاضای مردم تبریز به تبریز منتقل شدن و در حدود 12 سال هم در اونجا مشغول بودن. در مسجد جامع تبریز امامت داشتن و در مسجد نزدیک منزل خودشون هم منبر می رفتن، یعنی منبر اختصاصی، و از اکناف و اطناف می آمدن پای منبریشون برای استفاده.
آیت الله آقای حاج شیخ محسن مجتهد شبستری، والد مکرم حقیر، فرزند مرحوم آیت الله العظما آقای حاج میرزا کاظم مجتهد شبستری هستند که از مراجع تقلید در زمان خودشون در آذربایجان بودن و جد ایشون مرحوم آیت الله حاج میرزا علی اشرف از شاگردان مرحوم شیخ انصاری، و تا اونجا که مطلع هستیم ما تا 7 پشت از عالمان و دانشمندان بزرگ بودند.
پدر ایشون یکی از اعاظم و بزرگان علما بوده. خود این بزرگوار از فضلا و ائمه جماعت تهران بودند. در سال 1315 شمسی در شبستر که در هشت فرسخی تبریزه در اونجا متولد شده.
زیباترین صوتی که در خانه هر روز شنیده می شود صوت قرآن است. همین زیبایی آنقدر روح کودکانه اش را محصور می کند که در 4-5 سالگی شروع می کند به خواندن و حفظ کردن آیات قرآن. هم خودش این کار را دوست دارد، هم بزرگان و اهل خانواده هر بار که به خانهشان می آیند تشویقش می کنند. این تشویقها روح کودکانش را مسرورتر می کند. در همان شبستر به مدرسه می رود. در مدرسه درس الفبای روز را می آموزد و در خانه الفبای رو. قرآن مونس همیشگیش شده، اما درس را نیز رها نمی کند.
در شبستر تحصیلات ابتدایی و متوسطه و یه مقدار هم در تبریز انجام شده و یکی از امتیازات ابوی ما این بود که وقتی منتقل شدم به تبریز یه مدرسه علمیه، اینا مدرسه علمیه دایر کردن، یه مکانی که اونجا هم دروس کلاسیک تدریس می شد، تعلیم و تعلم می شد و هم دروس عربی، مقدمات عربی. تقریبا می شود گفت که یک مدرسه اسلامی بود و نوباوگان آشنا می شدن با تعلیم اسلامی و معارف عقاید اسلامی. اونجا مشغول بودم چند سالی هم در اونجا تا اینکه ابوی ما در سال 1326 قمری از دنیا رفتن و با رهلت ایشون اون مدرسه هم تعطیل شد تقریبا، و اولین بار بود که این مدرسه اسلامی دائر شد، مرحوم ماشاءالله بصری اسلامی می گفتن که جامعه تعلیمات اسلامی رو که ما در بعدن در شهرستان ها درست کردیم از پدر شما اقتباس کردیم.
بعضی مقدمات و دروس مدرسه رو طی کردن و بعد به واسطه این که پدرشون به شهرستان تبریز منتقل شدن، ایشون هم همراه پدر آمدن تبریز و در یک مدرسه‌ای که مرحوم آیت الله العظما آقای حاج میرزا کاظم مجتهد شبستری بنیانگذار اون مدرسه بودن، مدرسه اسلامی که بعدها دیگران الگو گرفتند و مدارس اسلامی تشکیل شد. در اون زمان در ایران ما مدرسه اسلامی نداشتیم، یعنی مدرسه‌ای که در کنار دروس متداول به اصطلاح مسائل شرعی و مباحث دینی هم اونجا مطرح بشه و شاگردان معارف دینی رو هم یاد بگیرن.
ایشان از یه خانواده علم و خانواده روحانیت به اصطلاح متولد شده و بزرگ شده و رشد پیدا کرده. در سال 1316 متولد شدند در شبستر استان آذربایجان که الان استان آذربایجان شرقی است و اون وقت یا آذربایجان بوده، و بعد از طی مراحل اولیه درس که به قم تشریف آوردن در قم مشغول درس شدن.
آشیخ نصرالله فامیلشان است. هر بار که به دیدنشان می آید با لبخندی پدرانه به او می گوید که طلبه شو. نمی داند تأثیر آن لبخند شیرین است یا موعظه های پدر یا اشتیاق دل خودش که آخر سر تصمیمش را می گیرد. 16 سال سن دارد و راهی قم می شود.
راجع به دوران طلبگی وارد شدم به رشته طلبگی، یه مقدار خودم علاقمند بودم و از اول با قرآن در همین دوران قبل از رفتن به مدرسه مانوس بودم. من شاید از بله 5 سالگی قرآن می‌خوندم و در مکتب قرآن یاد گرفته بودم، قرآن می‌خوندم، حفظ می‌کردم، مانوس بودم با مسائل مذهبی، خودم علاقه داشتم به این رشته. علاوه از این مشوقهایی از طرف بزرگان میشد. یکی از علما در شبستر به نام آشیخ نصرالله شبستری که شاید تا 4-5 سال قبل در حال حیات بودن، ساکن تبریز بودن، اون موقع مقیم شبستر بودن، ایشون مشوق اصلی بنده بودن که تشویق میکردن که بیام رشته طلبگی، و لذا توفیق خداوند توفیق داد که آمدیم به این رشته.
در سال 1332 برای تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمیه قم شدند و حدود 20 سال، یعنی تا سال 1352، اونجا از خرمن علوم علما، دانشمندان و بزرگان اون زمان حوزه استفاده کردند.
حوزه برایش خانه است. حتی تابستان ها هم آنجا می ماند تا درس بخواند. نمی خواهد لحظه های حضور بزرگان را از دست بدهد. مثل آن لحظه ها که در محضر آیت الله بروجردی می نشیند و یک سال بیشتر طول نمی کشد. عالم بزرگ به دیار باقی می شتابد. اما بعد از آن روح الله را پیدا می کند. پای درس او می نشیند و شیفته درس و اخلاقش می شود.
در حوزه علمیه قم اساتید سطوح عالی مرحوم آیت الله شیخ مصطفی اعتمادی، آیت الله مکارم شیرازی که قسمتی از مکاسب را بشیشون خوندم، و بعد کفایه رو از آیت الله سلطانی و یه جلد کفایه را از آیت الله مجاهدی رضوان الله علیهم تلمذ کردم. و بعد از پایان سطوح حوزوی در درس خارج آیت الله عظمای بروجردی موفق شدم. برای اولین بار ایشون کتاب قضا و شهادات را عنوان کرده بودند در اواخر عمرشون. منم قسمت اول درس خارجم موفق شدم که تقریبا یک سالی از محضر ایشون تلمس بکنم بحث قضا و شهادات. و بعد از ارتحال مرحوم آیت الله حضمای بروجردی در درس فقه اصول امام رضوان الله علیه و درس اصول آیت الله آمیز هاشم آملی شرکت کردم و بعد از تبعید حضرت امام رضوان الله علیه در قم درس آیت الله محقق داماد حضور داشتم. آیت الله گلپایگانی استفاده کردم از محضر ایشون و درس فلسفه رو از محضر استاد علامه طباطبایی استفاده کردم، تلمس نمودم. و ضمناً در درس اخلاق مرحوم آقا حسین فاطمی رحمت الله علیه و مرحوم آیت الله شیخ عباس تهرانی رضوان الله علیه استفاده می کردم،
هم از محضر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رحمت الله علیه استفاده کردند، هم از علمای بزرگ و مراجع بعد از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، از جمله از محضر حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه و مرحوم آیت الله محقق داماد و حضرت آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان و علمای دیگر.
در دورانی که حوزه علمی قم بر حال اوج و شکوه خودش رو داشت و حضرت آیت الله العظما بروجردی در اون حوزه مدیریت میکرد، ایشون یکی از طلاب کوشا در جهت تحصیل و بهره‌گیری از مجامع علمی حوزوی بودن.
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که استاد فلسفه ما بود، یک زندگی بسیار ساده و خودش هم یه شخص بسیار متواضعی بود. عرض کنم که من غالبا می دیدم که ایشون تنها به مسجد فاطمیه تشریف آوردن برای تدریس، تنها می آمدن، تنها می رفتن، حاضر نبودن کسی همراهشون باشه، مثل امام رضوان الله علیه که قبل از مسئله رهبری و اینها. عرض کنم که حتی من به اتفاق بعضی از دوستان گاهی مسائلی داشتیم، بعد از درس می‌خواستیم که از محضر امام بپرسیم یا از محضر علامه طباطبایی اون اشکال برطرف بشه، صحبتی با ما می‌کردن، جواب اون سوال رو می‌دادند و اینها. بعد می‌دیدیم که دیگه اینا مایل نیستن که ما راه را با اونا در خیابون پیاده می‌رفتن ادامه بدیم که نکنه خدای نکرده مثلا نوعی حن و حمل بشه بر نوعی. عرض کنم که یا مرجعیت یا مثلا شخصیت فوق‌العاده بودن و میگفتن مطلب تمام شد، یعنی دیگه مثلا باید برگشت. این درسی بود برای ما که اینا اینقدر متواضع هستن، حاضر نیستن در کنار اینا یا پشت سر اینا چند نفر طلبه مثلا یک نفر چند نفر حرکت بکنند اینا.
همچنان که درس میخواند تدریس هم میکند. مباحثه و تدریس درسی را که می‌خواند در جانش عمیق‌تر و گویاتر می‌کند. حالا کم کم فرصت‌های تعطیل که می‌رسد سری هم به تبریز می‌زند، هم برای صله ارحام هم تبلیغ و موعظه.
در سال‌های اولیه ورود به قم من چند سالی حتی تابستان هم قم موندم، منتها یکی دو سال بله. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که در قید حیات بودن تشمی بردم به وشنوه، نزدیکی قم یه جای نسبتا خوش آب و هوایی است و در حدود 100 نفر 200 نفر از طلبه ها منتقل می شدن به وشنوه، ما می رفتیم اونجا. یعنی به جای اینکه بریم به آذربایجان یا جای دیگر رفتیم اونجا و اونجا هم مشغول تحصیل بودیم. یعنی حتی تابستان که اصلا معمولا همه درس ها تعطیله، ما در وشنوه اون دو سال تابستون هم مشغول درس و بحث بودیم. عرض کنم که سالهای بعد هم من معمولا تعطیلات رو و وقفات رو میرفتم به شبستر، که زادگاه ماست، هم صله ارحام بود و هم تبلیغ بود.
از همون اوائل طلبگی مشغول تدریس بودن، یعنی غیر از حالا یک چند سالی که اوائل پیروزی انقلاب به واسطه مسئولیت های مختلف فاصله شد و درس و بحث نداشتن، ولی تا پیروزی انقلاب چه در قم و چه در تهران مشغول تدریس بودن.
متول درس می دادن، شرح لمعه درس می دادن، وسائل، مکاسب، تمام اینها رو درس می دادن.
زیاد اهل سفر و موعظه خوانی نیست، اما دوستانی در تهران دارد که اصرار به حضورش در آنجا دارند. عاقبت قبول می کند و راهی تهران می شود. منبرش مسجد تلاشیان است. آنجا هم نماز جماعت برپا می کند، هم برای جوانان درس نهج البلاغه و تفسیر می گوید. کلاس های درسش را هم در مدرسه مروی برپا می کند.
ابتداعا در مسجد تلاشیان ما را دعوت کردند، اونجا برنامه هایی داشتیم، علاوه از امامت جماعت برای جوان ها من درس نهج البلاغه می گفتم، درس تفسیر و درس معارف اسلام. جمعی از دانشجویان تشمی آوردن اونجا و در حوزه علمی مروی هم مشغول تدریس دروس حوزوی بودم.
و اونجا ضمن اقامه جماعت و سخنرانی برای مردم، کلاس‌های معارف برای دانشجویان و تدریس در حوزه‌های علمیه رو هم داشتن در بازار تهران، مدرسه شیخ عبدالحسین. اونجا ایشون تدریس می‌کردن سطوح عالیه رو و طلبه‌های زیادی از محضر درس ایشون در اون سال‌ها استفاده کردن.
اگر میگم حضرت آیت الله شبستری مسجد را انتخاب کرد و به تقاضای مؤمنین امامت مسجد را به عهده گرفت، از اینجا کار تربیت خود و هدایت خود را آغاز کرد و مسجد او همیشه یک مسجد روشنگر و آگاهی بخش بود.
در بخش‌های مختلف فعالیت‌های سیاسی و دینی آن زمان ایشان از چهره های فعال بوده، هم با جامعه مدرسین قم که از سال 42 تقریبا شکل خوب گرفت و فعال شد، و هم در رشته تدریس و رشته نوشتن که آثار و کتاب هایی به رشته تحریر در آوردن و تدریس میکردن در قم. و در زمینه فعالیت های سیاسی از همان آغاز در فعالیت های سیاسی فعال بودند تا پیروزی انقلاب اسلامی در قالب های مختلف.
امام در تبعید است، اما شاگردان و یارانش می دانند که باید صدایش را به گوش مردم برسانند. حلقه ای از یاران هستند که دور هم جمع می شوند، آیت الله بهشتی و مطهری و مشکینی، پایه های اولیه راهندازی تشکل جامعه روحانیت مبارز. میان خودشان کارها را تقسیم کردند، بیانیه ها را او می نویسد، کلام امام را در همه جای ایران پخش می کنند.
در مبارزات که دا اینکه هنوز جامعه روحانیت رسمی نشده بود، در محضر بزرگانی مثل آیت الله استاد شهید مطهری، آیت الله دکتر بهشتی و سایر بزرگان آیت الله مهدوی کنی جلسات متفرقه ای داشتیم، تا اینکه سال 56 این تشکل رسمی شد و در جلسات رسمی حقیر افتخار حضور در محضر آقایون را داشتم و اون بیانیه های بسیار مهم و سرنوشت‌ساز وسیله جامعه روحانیت مبارز نوشته میشد.
چون یکی از بنیانگذاران جامعه روحانیت مبارز تهران بودند که همراه با بزرگانی مثل مرحوم شهید آیت الله بهشتی، شهید آیت الله مطهری و دیگر بزرگان در کنار مرحوم آیت الله مهدوی کنی جامعه روحانیت رو پایه‌گذاری کردند و تا الان هم عضو مؤثر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران هستند.
از سال 42 به این طرف حضرت آیت الله شبستری یکی از چهره های برجسته همراه انقلاب امام بود و ایشون رو به عنوان شخصیتی می دونستن که مبلغ و مروج اندیشه های امام خمینی هست. ما می بینیم اسم ایشون در ذیل اطلاعیه هایی که علیه دستگاه طاغوتی اون زمان منتشر می شد وجود داره.
در دوران مبارزات مسجد ایشون، منزل ایشون یک کانونی بود که من با اینکه کوچیک بودم ولی یادم هست که اعلامیه ها می آمد، اعلامیه های مرحوم امام، اعلامیه های مراجع، اعلامیه های روحانیت، اینا می آمد منزل ما و افراد می آمدن از منزل ما می گرفتن و توضیح می کردن. در حقیقت یک مرکزیتی پیدا کرده بود منزل ما و مسجد ایشون برای مبارزات انقلابی مردم در اون دوران، و لذا ایشون تحت تعقیب ساواک قرار گرفتن و مدتی مخفیانه در منازل بعضی دوستان و آشنایان شبها میموندن به خاطر اینکه بتوانن اون مأموریت خودشون رو ایفا کنن و بارها بازداشت شدن.
تلاش ها، فریاد ها و نوشته ها نتیجه داد. حالا این امام است که دوباره به قلب ایران برگشته. رود خروشان انقلاب همه جا را در بر گرفته. مسجدی که در آنجاست یکی از کانون های اصلی انقلاب شده. همان روزهای اول است که به او پیغام می دهند در مسجدی در همان نزدیکی منافقین خیمه زدند. راهی آنجا می شود.
آیت الله سید عبدالمجید ایروانی که یکی از اعضای جامعه روحانیت بود در منطقه جنوب غرب تهران فعالیت داشت، ایشون به رحمت خدا رفت. مقام معظم رهبری صلاح دیدن که ما منتقل بشیم به اونجا و همین الان که حوزه علمی ایروانی هم هست از یادگارهای ایشونه و سرپرستی روحانیت اون منطقه با ایشون بود و فعالیت های اونجا داشت. در هر حال اونجا منتقل شدیم و یه سلسله فعالیت ها اونجا بود.
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی هم ایشان باز به عنوان یکی از مسئولین کمیته های بزرگ تهران که تو تهران همونطوری که خودش به مناطق مختلف تقسیم شده بود، کمیته هایی که اولم شکل گرفت معمولا مرکزیتشان و هم ریاست این کمیته ها به عهده علمای بزرگ از جامعه روحانیت و روحانیون فعال قبل از پیروزی انقلاب بود که کمیته غرب تهران در اختیار ایشان بود و ایشان مسئول کمیته غرب تهران شد.
هر چرا که خداوند قبول بکنه مسلما اون مطلوب هست و اون مفید خواهد و الا اگر خدای نکرده اینجوری نباشه، تو هم با اخلاص نباشه کارا و خدا قبول نکنه که اون ارزشی نداره.
قرن علی مر الزمان تألقا و اضاء للدنیا طریقا مشرقا و هدى من الرحمن يهدينا به للصالحات و للمكارم والتقى نور علی مر الزمان تألقا و اضاء للدنیا طریقا مشرقا.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله مظاهری.
من به همه مخ مخصوصا جوانها بگم الیاس بالله اگر یک صفت رزیل ای گل کند می سوزاند ناگهان جهانی را می سوزاند. شما خیال نکنید